بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 58، تاریخ شنبه 21/11/1396.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته و بحث گذشته ما بنا شد ما به دو نکته اشاره کنیم که یک نکته اون مطرح شد تحت عنوان چهارمین عضوی که در وضو داریم، منتها به جای غسل مانند رأس حالت مس دارد، مسح الرجلین بود که ادله مختلفی بر این مسئله اقامه کردیم و توضیح داده شد. منتها نکته دومی که وجود داشت این بود که از کجا تا به کجا. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که مسح الرجلین من رؤوس الاصابع الى الکعبین، مسح رجلین از سر انگشتان تا کعبه. در رابطه با این مسئله گفتیم عده ادعای شهرت و اجماع کردند بر این مبنا که موقعی که میخواییم مس پا بکشیم از سر انگشتان تا کعبین مس بکشیم. منتها در این میان گفته شد که بزرگانی مانند شهید اول، بزرگانی مثل محدث بهرانی، اونا نظر دیگری مطرح کردند، به جای استیعاب یعنی از انگشتان تا کعبین، اینها فرمودن مسمای مس کافی است. ما بنا بود که استدلال کنیم در رابطه با هم نظر مشهور و هم نظر جناب محدث بهرانی و شهید. در رابطه با نظر مشهور ما هم تمسک به آیه شریفه کردیم و هم تمسک کردیم به بعضی از روایاتی که در این باب وارد شده بود و گفتیم شامل حال میشه و نظر مشهور را تأمین میکنه. منتهی مراتب برای بیان نظر شهید و محدث بهرانی گفتیم که این بزرگواران اینا به توائفی از اخبار استدلال کردن و در مقام بیان این معنا هستند که در باب مسح رجلین مسما کفایت میکنند. ما در جلسه گذشته محضر شریف دوستانمون به دو تا روایت از روایت‌های مورد استدلال این بزرگان اشاره کردیم. اولین روایت صحیحه زراره و بکیر ابن اعین بود که از امام باقر نقل شده بود که انه قال فی المس تمسح علی النعلین ولا تدخل یدک تحت الشراک، که این فعلا محل بحث ما نیست، گرچه امروز به این صدر اشاره خواهیم کرد. عمده اینجا بود: فاذا مسحت بشیء من رأسك او بشیء من قدمیك ما بین کعبیك الى اطراف الاصابع فقد اجزعك. هنگامی که مس کردی به شیء من رأسک، شیء آیون در اونجا هم کفایت گرفته بودند، اینجا هم به شیء من قدمیک را همون کفایت المسما می دانند. به شیء من قدمیک ما بین کعبیک الى اطراف الاصابه، این یه روایت بود که خوندیم، آدرسش هم دادیم. روایت دوم این بود که باز زراره و بکیر سألا ابا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله ثم قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اینجا شاهد بست. فاذا مسح بشيء من رأسه، شيء آورده، او بشيء من قدمه، اونجا داره بشیء من قدمیک، اینجا من قدمیک، ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه فقط اجزه. خلاصه کلام دوستان فاضل این بود که این دو بزرگوار به این دو تا روایت استدلال کردند و من یحزو حزبهم، کسی که همین نظر شهید و محدث بهرانی را دارد، به این روایت دو تا روایت استدلال کردن مبنی بر این که در مسح پا کفایت می کند، بفرمیدا مسما و لازم می که مسح از اصابه تا کعبه باشد. حالا ببینیم ما راجع به این دو تا روایت چه نظری می تونیم مطرح کنیم، آیا تلقی به قبول میکنیم از این دو بزرگوار یا پاسخی داریم. من خواهش میکنم رو پاسخ ما، گرچه امروز علمای اعلام از روز چهارشنبه که درس ها تعطیل شده، غالبا عده‌ای از بزرگان به خاطرش سالگرد انقلاب مسافرت رفتن، حالا شما که محبت کردید تشریف آوردید خدمتتون توضیح بدیم روشن بشه. در رابطه با این دوتا روایت که هم کلمه شی درش به کار رفته و هم کلمه قدمیک و قدمیک، ببینیم چطوری میتونیم برخورد کنیم. آیا میشود طوری حرف زد که همون مدعای مشهور را حتی از این دوتا روایت ما بتونیم استفاده کنیم، نه اون چه این آقایون میگن و نظر مشهورم استیعابه، یعنی پوشش کامل من الاصابه الى الکعبه. اولین نکته گفته شده در رابطه با این دوتا روایت، گفتن این که روایت میگوید ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه در یه تعبیر روایت و در تعبیر دیگری که در روایت دیگر بود بین الکعبین الى اطراف الاصابه، چون هر دو تا تعبیر را ما در هر دو تا روایت داشتیم، در روایت اول داشت ما بین کعبین که الى اطراف الاصابه، در روایت دوم داشت ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه، به صورت غائب ضمیرها آورده شده بود. فاذا مسح بشیئن، اونجا میگه فاذا مسحت بشیئن، تفاوت اینه. یکی از حرفایی که می شود زد و زدن بزرگان ما، گفتن نه آقا، این ولو کلمه شی در اینجا به کار رفته و از لفظ شی شما مسمای مس استفاده می کنید، ولیکن این شی بیان شده، تعبیری ازش که اون تعبیر مدعای مشهور را می رساند. میگیم توضیح بفرمایید، میگه توضیحش اینه، این که کلمه ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه مطرح شده در روایت اول، اینه که بین الکعبه بین الى اطراف نسابه مطرح شده در روایت بفرمایید دوم، این دوتا واژگان و دوتا تعبیر بیان برای کلمه شیء است. یعنی موقعی که حضرت می فرماید فإذا مسحت بشیء من رأسک، حالا این که کاری به ما نداره، اون دومی اذا مسحت بشیء من قدمیک ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه فقط اجزاک، این ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه بیان کلمه بفرمایید شیء است. گرفتید مطلب یا نه؟ احسن، شیء یعنی این محدوده، آفرین، شیء یعنی این محدوده. موقعی که میگه بشیء من قدمیک، بعد بلافاصله دنبالش میفرماید ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه، ما بین یعنی شیء که ما میگیم یعنی ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه. خب مشهورم همین میگن، میگن ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه، یعنی اون انتها، این منتها، یا به عکس نکسن یا به شکل دیگری. پس بنابراین از کلمه شیء معنای دیگری که شما میخواید استفاده کنید مبنی بر عنوان مسما در نمیاد. یا در تعبیر دوم عرض شود که قدمه ای دارد، اونم باز همین هست، فإذا مسح بشیء من رأسه او بشیء من قدمه، ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه، ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه بیان برای کلمه شیء. ما شیء را نمیفهمیم یعنی چی، دیگه شیء یعنی که این محدوده، ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه. خب این تعمیل کننده یه نظر که خواهد بود ایو العلماء العاملین مشهور بسیار. بنابراین این دو صحیح همون نظر مشهور را تایید میکنن با همون توضیحی که محضر علمای اعلام دادیم. اما اگر، خواهش میکنم اینم دقت کنیم، اما اگر جمله ما بین کعبه الى اطراف الاصابه یا جمله عرض شود خدمتون بین الکعبین الى اطراف الاصابه، دو تا جمله داشتیم چون دو تا روایت داشتیم، اینو نه بیان برای شیء قرار بدیم. گفتیم اگر بیان برای شیء قرار دادیم شیء تفسیر می شود، ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه شیء یعنی. اما مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد و بعضی از بزرگان ما گفتن اگر ما عرض شود خدمت شما به این که به جای این که ما بین کعبه الى اطراف الاصابه را یا جمله دیگر را بیان برای شیء قرار بدیم، بیایم بیان برای قدمه که قرار بدیم، نه بیان برای شیء. یعنی روایت چی میگوید؟ عذر میخوام امروزی طوری صحبت میکنم، یعنی کمی بر میگردیم دوباره میریم، او بی شیء من قدمه، به جای اینکه ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه بیان برای شیء باشد، ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه بیان برای قدمه باشد. قدمه یعنی کجا؟ ما بین اینا. اگه ما بین اینا تلقی کردیم، ما بین اینا یعنی چی بفرمایید؟ بله؟ یعنی مسمى. آفرین، بلندتر صحبت کنن علما، معمولا اون وزانتشون اجازه نمیده که این بلند صحبت کنن. ما بین کعبه که الى اطراف نصابه، ما بین اینا، ما بین اینا هر گوشش. قدمه یعنی قدم سمت راست، قدم سمت چپ، به اینجا میگن قدم دیگه، یعنی از اینجا تا اینجا میگن قدم پا. ما بین قدمه، پس تفسیر برای قدمه اگر شد، شاهد میشود برای جناب شهید، شاهد میشود برای جناب محدث بحرانی که مسمى کفایت میکند و استیعاب بفرمایید لازم نیست. خلاصش اینه که، خلاصش اینه که بستگی دارد، یکی از دوستان بفرمایید، بستگی دارد که ما، بستگی دارد به این که آیا ما بین کعبه که الى القدمین یا بین الکعبین الى قدمین، بفرمایید بیان برای شی بگیریم یا بیان برای قدمک یا قدمه بگیریم، طبق هر کدام نظر یه دسته را تأمین میکند. تفسیر برای شی اگر شد استیعاب را میرساند، نظر مشهور، وگرنه نه. خب سوال این است، خب این که کلیات ابوالبقاست، ما تو این مثل چه کار کنیم؟ ما آیا تفسیر برای شی بگیریم اولا و انسب است، یا تفسیر بگیریم برای قدمه تا تأمین کننده نظر شهید اول و جناب محدث بهرانی باشه؟ اشکالی که مرحوم آیت الله خویی مطرح کرده، حالا من از نظر ادبی ندیدم این مطلب را، شاید اگر شما دیدید، چون جدید العهد بالادبیات هستید نسبت به ما بعضیتون لااقل، ارشد که مرحوم آیت الله خویی میگه که تفسیر اول اولاست، یعنی این که ما بین کعبه الی بفرما اطراف الاصابع را بیان بگیریم برای شی. میگیم چرا؟ میگه زیرا نمیتونیم بیان بگیریم برای قدمک تا تأمین کننده نظر شهید اول و محدث باشه. میگه خب چه معذوری پیش میاد؟ میگه ها، ایشون میفرماید، من میگم کمی تأمل کنید، دقت کنید، ببینم این فرمایش ایشون جایی بیان شده نشده. ایشون میفرماید قدمک جار و مجروره. خب روشن، من قدمک داره دیگه، من قدمک یا من قدمک، درست. بعد میگه بعید است که مای موصوله، چون تعبیر اینه، مای موصوله داره بعد از قدمیک و قدمیک، تعبیر این است که من قدمیک ما الذی، مای موصوله است دیگه، الذی بین کعبه که الی اطراف الاصابه، یا اونجایی هم که قدمه هست، او بشیء من قدمه الذی، ما وصول است، الذی بین الکعبین الی اطراف الاصابع. ایشون میفرمایند که چون من قدمه در یه تعبیر یا من قدمه در تعبیر دیگر جار و مجروره، بعیده که مای موصوله بیان برای جار و مجرور قرار بگیرد. همین مطلب و مطرح کردند و رفتن. حالا علمای اعلام دقت بفرمایند، بررسی جایی بفرمایند، ببینیم این فرمایششون قرینه شاهدی برش هست یا نه. من بررسی میکنم، شما هم بررسی. بنابراین ایشون نتیجه میگیرن، بنابراین اگر مای موصوله بعید بود که بتواند بیان برای جار و مجرور باشد، از شبه خدمتون برای شی خواهد شد. خب این یه مطلب ایشون. مطلب دومیشون که به نظر بنده این مطلب خوبیست، البته اینم خوب بود، منتها کنه بونش رو باید دانست که به چه دلیل مای موصوله نمیتواند بیان جار و مجرور باشه. نکته دوم اینه که سلمنا، یعنی هر دو احتمال وجود داشت، هم این احتمال که بیان برای شی باشد ببرد، و هم این احتمال که بیان برای قدمه باشد یا قدمه، و ما نتونستیم، یعنی این حرف ما کسی تحویل نگرفت که آقا مای موصوله بفرمایید نمیتواند بیان برای جار و مجرور باشد. خب ایشون میفرماید اگر هر دو احتمال مطرح شد و ما نتوانستیم یکی را بر دیگری بفرمایید ترجیح بدیم، کلام ما میشود مجمع، تو این وسط معرکه استاده ایم، این را بیان برای شی بگیریم تا تأمین کننده نظر مشهور باشد، یا بیان برای قدمه بگیریم تا تأمین کننده نظر شهید و محدث بهرانی باشد. میگه اگر کار به اجمال رسید و کلام ما شد کلام مجمل، این کلام مجمل قابلیت برای استدلال ندارد، کلام مجمل دیگه، نه این میگیریم نه اون میگیریم، و در نتیجه گریزی نیست، راهی نیست، رجوع به اطلاق کنیم. ایشون میگن رجوع به اطلاق اگر کردیم تأمین کننده یه نظره بفرمیدا مشهوره. اطلاق در آیه اقتضا دارد، موقعی که میگه ومسحو به رؤوس کن بفرمایید و ارجل کن الال کبین، این همون نظر مشهور را میرساند که مسح رجل عبارت است از من الاصابع الال کبین، دیگه شی توش نیست، کفایت المسما توش در نمیاد. این هم که اون چه که واجبه در باب مس منسوخ واجبه به مقدار ما بین کعبین تا اصابه باشد. این یه طایفه دوستان فاضل که دو تا روایت تمسک کرده بودن اعلام برای بیان نظرشون غیر نظر مشهور، که ما تا اینجا پاسخ دادیم و گفتیم که این دو تا روایت نمیتواند تأمین کننده نظر شما باشد، زیرا یا ما ترجیح میدیم ما بین قدمه تفسیر باشد و بیان باشد برای شی، و اگر شما گفتید نه من الممکن که بیان برای قدمه کم باشد، هر دوش هم هست و ما نمیدونیم چه کار کنیم، مجار و مجرور ما هم قبول نداری، کلام میشود مجمل، اگر مجمل شد ما به اطلاق کلام تمسک میکنیم اطلاق آره. این یه طایفه دومی که این دو بزرگ و بزرگان من یشابه هم بهش استدلال کردن به این تعبیر از روایاتی که امروز دو سر روایت هست محضرتون عرض میکنم، از این روایات خواستن خروجیش عبارت از این بشود که مسما بفرمایید، بفرمایید کفایت مسما. دعواشون با مشهور اینه که مشهور قائل به استیعابه یعنی کامل، و اینا میگن شی. و اون روایاتیست که ازش استفاده میشود اون گونه که میگن و میخونیم که واجب نیست استبطان شراکین، یعنی موقعی که آدم وضو میگیره نعلین پاش هست، اون نعلانه عربی که یه بندی روش رو پا میاد، لازم نیست استبطان کنیم. استبطان کنیم یعنی چی؟ یعنی دست ببریم زیر این بند کفش، بلکه می شود بفرمایید روی همین بند کفش. تو روایات میگه که ما اینکه اون روایت اول که گفتم صدرش انشاءالله خواهد، یعنی بهش اشاره خواهیم کرد، اینه که قال فی المس تمسح علی النعلین ولا تدخل یدک تحت الشراک. لازم نیست استبطان یعنی داخل بردن از همون بطن، توجه چه آقا؟ باطنش، بله لازم نیست باطنش رو برید همین روش بکشید کافیست. روایات خروجیش اینه، میگه واجب نیست استبطان شراکین یعنی بند کفش، لازم نیست به اصطلاح به کنهش برید دست ببرید زیر اینا بخواید مس بکشید، نه لازم نیست. بخونید روایات را، میگیم چشم ببخشید. روایت اول سیه زراره و بکر هست که الان استدلال کردیم به صدرش، تمسح علی النعلین ولا تدخل یدک تحت الشراک، شراک بند نعلینه. همچنین سیه زراره عن ابی جعفر علیه السلام ان علیا صلوات الله و سلامه علیه مسح علی النعلین ولم یستبطن الشراکین، لم یستبطن الشراکین، این دست را زیر بند کفش نبرد، استبطان نکرد. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 24 از ابواب وضو حدیث 6. روایت سومی است که مضمونش با همین یکیه با یه تفاوت مختصر. صحیح دیگری است باز از امام باقر علیه السلام، ان علیا صلوات الله علیه مسح علی النعلین، بله ولم یستبطن، دیگه نداره ولم یستبطن شراکین، نداره تفاوتش با روایت قبلی، اونجا کلمه شراکین داشت اینجا شراکین نداره. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 38 از ابواب وضو حدیث 11. چطوری استدلال کردن به این دو سه روایت؟ گفتن اولا شراکین خواهش میکنم دقت کنید به قسمت پایین کعبه این قرار میگیرد. گفتن اون بندها قسمت پایین کعبه این، یعنی کعبه این اگر اینجاست شراکین اینجا قرار پایین است. خب در نتیجه موقعی که آدم دست میکشه به جای روش میکشه و عملا بخشی از بفرمایدا پا مس کشیده میشه و این همون کفایه کل مسماست. عرض شد خدمت شما بین که گفتن ظاهر اینه که عدم وجوب استبطان با اینکه جزء موانع از مسح بشر محسوب می شود همون بندها و امثال ذلك، این که گفتن واجب نیست استبطان یعنی دست را ببرید زیر اینا به خاطر این است که استیعاب لازم نیست. مسمت در مسح رجلین و بنابراین کفایت می کند و در این جهت مسئله نیست. عرض شود خدمتون کسی ممکنه بگه، کسی ممکنه بگه، البته هنوز ما پاسخ این استدلالینا رو نداریم، ندادیم، میدیم. کسی ممکنه بگه که علت عدم وجوب استبطان این است که شراک یعنی بندها ممکنه به عنوان حائل شارع حساب کرده، مثل جبیره، همونطور که اگر داروی روی بفرمایید پا هست محل مس هست اون دارو ضرری ندارد و در نتیجه مس کشیدن روی اون به منزله مسح بشر است، شاید شارع مقدس بنده بفرمایید نعلین را مثل جبیره حساب کرده. خب این عرض میکنیم لا دلیل علیه، تو این وسط کسی بخواد همچه حرفی بزنه و به شارع نسبت بده ما قبول نداریم. حالا برگردیم به اصل ماجرا. آیا این استدلالی که این بزرگواران به این ستا روایت در اینجا کرده بودن و خروجش این بود که پس استیعاب لازم نیست مسما کفایت میکند، آیا ما میتونیم به این روایات اینطوری استدلال کنیم یا نه؟ چند تا جواب ما داریم خدمت این بزرگواران عرض میکنیم به این جوابها را دقت کنید. اولا تفسیری که اینها برای کعب کردن این تفسیر تفسیر درستی نیست. مشهور تفسیر دیگری برای کعب کرده، گفتن استخوان دوم در پشت قدم. اگر استخوان دوم در پشت قدم ما گرفتیم این بند بالای کعب قرار میگیرد نه پایینه بفرمید کعب، چون طبق تفسیری که اونا میکردن بفرمید بند پایین کعب قرار میگیرد، طبق این تفسیر بند بالای کعب قرار میگیرد چون این که کعب کجاست سرنوشت رو مشخص میکنه. بنابراین کعب طبق تفسیر مشهور پایین تر از شراک قرار میگیرد به گونه ای که اصلا شراک کعب را بفرمایید نمی پوشاند، عملا کاری به کعب ندارد یا لااقل مقدار کمی ممکنه از اون را بپوشاند، لذا در نتیجه مانع از استیعاب بفرمایید نیست، خیلی کم. پس بنابراین این که شارع مقدس فرموده واجب نیست استبطان شراک به خاطر اینی که عرض شد خدمتون محلی که شراک اون را میگیرد موضع مس تلقی نمیشود، بالاتر از موضع مسه، چون بالاتر از موضع مسه پس بنابراین مشکل ندارد. توجه فرمودید شاملش نمیشه، نه به خاطر این است که استیعاب بفرمایید لازم نیست، اصلا محل شراک با محل وضو دوتاست و اونجایی که ما مس بخوایم بکشیم مثلا کاری به شراک نداره، شراک قسمت بالاتره اونجا ما کاری میش نداریم. عرض شود خدمت شما به این که البته اگر ما طبق نظر جناب علامه کعب را اینطوری نگرفتیم پس بنابراین یه معنای برای کعب همین نظر مشهوره که استخوان دوم که این بند بالاتر از اون قرار میگیره. اگر یه تفسیر دیگری برای کعب ما کردیم
یه تفسیرم این بود که بند پایین تر از کعب قرار میگیرن. یه تفسیر سومی هم برای کعب مطرح کردن که جناب علامه بیان کرده و اون عبارت از این است که کعب مفصل ساق و قدم است. یعنی کعب جسارتن کجا را شامل میشود؟ اینجا مفصل ساق و قدم. یعنی معنیش اینه آدم موقعی که مزد میکشه الالکعبین، یعنی الى مفصل ساق، توجه فرمودید، والقدم. اگر این شد اون موقع بفرمایید این شراک کجا قرار میگیرد؟ رو موضع بفرمایید کعب قرار میگیرد. اگر اون شد بله دیگه ما طبق اون نمیتونیم این توضیحی که قبلا دادیم مطرح کنیم. این جواب اول. جواب دوم، امام فرمود تمسح علی النعلین ولا تدخل یدک تحت الشراک. شاید معناش این باشد که مسح بر نعلین کفایت میکنه و استبطان واجب نیست. نظیر حالت لحیه که میگن استبطان لازم نیست، تحلیل لازم نیست، حتما شما به بن موها آب برسانی، همین آب روی موها قرار بگیره کافیه، عرشبت خدمتون این که. پس بنابراین در این صورت شارع مقدس نظری به کفایت مسما ندارد، بلکه نظرش این است که واجب نیست استیعاب. نظری عرشبت خدمتون به عدم وجوب استیعاب هم ندارد در مسئله لجرین، منتهای مراتب اینو نمیتونیم زیر بارش بریم مگر از باب یک کلمه بفرمایید آفرین یا تقیه، که این که امام فرموده رو نعلین بکشید این مثل لحیه و امثال ذالک فرض کرده باشه، این رایی نداره جز این که بگیم ضرورت مذاکره یا تقیه در کار بوده، وگرنه به شکل ظاهر که نمیشه رو نعلین کشید. ثالثاً هم بگم به دعاتون کنم، احتمال سومی که در اینجا وجود دارد این است که مقصود از نعلین بگیم چیزی است که مانع از رسیدن آب، هر شبت خدمتون، آب مس به رجلین نیست، اون هم مقداری که در مس لازمه، بگیم نه اصلا نعلین مشکلی را ایجاد نمی کند. بنابراین روایت نمی خواد عدم وجوب استیعاب را بگه، میگه اصلا نعلین بافتش و کارش به گونه ایست که اگر شما رو نعلین هم دست بکشید بفرمایید عملا اون جایی که باید بفرمایید مست کشیده بشود مست کشیده شده. اینم احتمال سوم. پس این که بگیم مسمى کافیست هر سبب خدمتون این که ازش در نمیاد. در نتیجه این روایت طایفه اول و این چند روایت طایفه دوم نتوانست مراد شهید را و مراد جناب محدث طهرانی را در کفایت المسمى برای ما ثابت کند. انشاءالله به فضل پروردگار عالم فردا که با شور و شکوه انشاءالله از شبه در راهپیمایی شرکت خواهیم کرد و انشاءالله ملت ما و عزیزانی که در ایران اسلامی حضور دارند به دنیا خواهند فهموند که این انقلاب گرچه مشکلاتی داره، مسائلی داره، ایراداتی تو مسیر بوده، نه در اصل انقلاب و نه در اصل نظام اسلامی که اینا باید مرتفع بشه به نفع مردم، ولی این انقلاب باید بمانه تا انشاءالله مردم منطقه، مردم ایران در پرتو این انقلاب به اهدافشون برسن انشاءالله. روز دوشنبه هستید دیگه قاعدتاً، ولی یا ادامه یک شنبه است هستن علما کسانی که امروز بیان دیگه بعدش میاد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.